بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران گفته است ممکن است گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران مورد بررسی قرار گیرد. درخواست حزب حاکم ترکیه به دادگاه قانون اساسی این کشور رفت. اتحادیه آفریقا با صدور قطعنامه‌ای بر تشکیل یک دولت وحدت ملی در زیمبابوه تاکید کرد. ساعت 13 بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت بحث پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا و گشایش دفتر حافظ منافع واشنگتن در تهران می تواند از سوی دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منوچهر متکی در پاسخ به پرسشی درباره راه اندازی دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران گفت ارتباط بین دو ملت ایران و آمریکا را گام مفیدی در شناخت بهتر از یکدیگر می‌دانیم. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا طی 2 سال گذشته امکان گشایش دفتر حافظ منافع ایالات متحده در تهران را مورد ارزیابی قرار داده و احتمالاً در هفته‌های آینده در این باره تصمیم گیری می‌کند. پس از آن خبرگزاری دولتی ایرنا واکنش یک مقام آگاه را منتشر کرد که گفته بود در صورتی که چنین درخواستی از مجاری رسمی دریافت شود مورد بررسی جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تام کیسی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سخنان یک مقام بلندپایه وزارت دفاع انتقاد کرد. این مقام بلندپایه که خواهان افشای نامش نبود حمله نظامی اسرائیل به ایران را محتمل دانسته بود. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی فر از رادیو فردا.
تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از استناد به اظهار نظر یک مقام ناشناس در وزارت دفاع این کشور در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران انتقاد کرد. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا که نامش فاش نشده روز سه‌شنبه به شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گفته بود احتمال حمله اسرائیل برای نابود کردن تأسیسات اتمی ایران بیش از پیش محتمل است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به این گزارش گفت هیچ اطلاعاتی که بتواند این خبر را تایید کند وجود ندارد. آقای کیسی افرادی را که چنین اظهاراتی بیان می‌کنند ساده‌لوحانی نامید که نمی‌دانند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند. در گزارش شبکه ABC آمده بود که این مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است که حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمالاً در اواخر سال میلادی و یا در اوایل سال 2009 روی خواهد داد. برایان ویتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز در واکنش به این اظهارات گفت که آمریکا نگرانی‌های خود در خصوص ایران را از راه‌های دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی طرح خواهد کرد و با افزایش فشار مسئله را حل می‌کند. در همین زمینه به دنبال افزایش گزارش‌ها در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران، یک دیپلمات غربی در اسرائیل به خبرگزاری رویتر گفته است گزینه نظامی آخرین اقدام است و نمیتوان به راحتی از این گزینه استفاده کرد. وی تصریح کرد در 6 ماه آینده هیچ گونه حمله ای صورت نخواهد گرفت. مقام های وزارت دفاع آمریکا پیشتر گمانه‌زنی کرده بودند که مانور نیروهای نظامی اسرائیل بر فراز دریای مدیترانه در ماه گذشته احتمالاً تمرینی برای حمله به تأسیسات نظامی ایران بوده است. در همین زمینه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفت گمان نمی کند که اسرائیل قادر باشد به ایران حمله کند. آقای متکی با اشاره به آنچه که شکست اسرائیل از حزب الله در سال 2006 توصیف کرد گفت هیچ تفاوتی میان حمله آمریکا و اسرائیل وجود ندارد و هر گونه حمله پاسخ گسترده ای را در پی خواهد داشت. آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دستیابی به سلاح هسته ای است. ایران با رد این اتهام تأکید می کند که برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح‌آمیز و با هدف تولید انرژی است. کشورهای خاورمیانه اسرائیل را متهم می کنند که تنها کشور دارای سلاح هسته ای در این منطقه است. این در حالی است که اسرائیل تاکنون به داشتن سلاح هسته ای اذعان نکرده است.
امیر زمانی فر بود از رادیو فردا. در واشنگتن در ادامه بحث بر سر روش برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی، اعمال تحریم و مجازات های سنگین تر بر حکومت تهران یا عرضه مشوق های بیشتر به آن، مشاور ارشد باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در گفتگوی با فاینانشال تایمز یادآور شد که به نظر سناتور اوباما اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، خطرناکترین عامل تهدید جامعه بین الملل به شمار خواهد رفت. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از هانا کاویانی از رادیو فردا.
باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات آمریکا در انتخابات آتی ریاست جمهوری آن کشور معتقد است ایران مجهز به سلاح اتمی بزرگترین تهدید جامعه بین المللی محسوب می شود و اتحادیه اروپا باید تحریم‌های جدیدتری را علیه تهران اعمال کند. اینها را مشاور ارشد وی در گفتگو با روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن بیان کرده است. جدیترین بحرانی که ما تا 3 تا 10 سال آینده با آن روبرو خواهیم بود این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینها را آنتونی لیک مشاور ارشد سناتور باراک اوباما در امور سیاست خارجی در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد مطرح کرده است. وی می‌افزاید اگر من جای اروپایی بودم تحریم‌های بیشتری همراه مشوق‌های بیشتری را مطرح می‌کردم تا پیش از اینکه در انتهای راه به بحران برسیم مذاکرات را پیش ببریم. این در حالی است که اتحادیه اروپا هفته گذشته اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران را تصویب کرد که از آن جمله منع فعالیت بانک ملی ایران در کشورهای اروپایی بود. اوباما به دلیل برخی سخنانش در دوران تبلیغات انتخاباتی مبنی بر مذاکره با سران ایران در صورت برگزیده شدن به مقام ریاست جمهوری شدیداً مورد حمله قرار گرفته است. این در حالی است که ایران توسط آمریکا جزء کشورهای حامی تروریسم شناخته شده است. رقیب انتخاباتی اوباما از حزب جمهوری خواه سناتور جان مک‌کین این سخنان اوباما را نشانی از بی‌تجربگی وی عنوان کرد. آنتونی لیک معتقد است اگر طرف ایرانی باهوش باشد از فعالیت‌های خود برای مذاکره با آمریکا کوتاه نخواهد آمد. به گفته وی سوال اصلی این است که راهکار مذاکره با ایران چه می‌تواند باشد. مشاور ارشد اوباما همچنان افزود: آیا شما فکر می‌کنید که ایران بدون هیچ گونه مذاکره امتیازی به کشوری خواهد داد یا اینکه معتقدید که تحریم‌ها برگ برنده‌ای در روند مذاکرات می‌تواند باشد؟ ایران و آمریکا از حدود 30 سال پیش و پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران رابطه دیپلماتیکی با هم ندارند. همچنین آمریکا ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند.
هانا کاویانی بود از رادیو فردا. روز سه‌شنبه نخستین جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه تشکیل یافت تا به دادخواستی علیه حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در کشور رسیدگی کند. اتهام حزب عدالت و توسعه فعالیت‌های مغایر با جدایی دین از حکومت و همچنین تلاش برای برپایی حکومتی اسلامی ذکر شده. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که نخست وزیری ترکیه را بر عهده دارد این اتهام را رد کرده و گفته است انگیزه های سیاسی در این پرونده وجود دارد. همزمان با آغاز به کار دادگاه رسیدگی به این پرونده 21 نفر از جمله چندین ژنرال بازنشسته و برخی از روزنامه‌نگاران ارشد در رابطه با تحقیقاتی در مورد یک شبکه ضد دولتی بازداشت شدند. سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه در مصر با صدور قطعنامه احزاب سیاسی رقیب در زیمبابوه را به گفتگو و تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخواندند. پیش از این رابرت موگابه رئیس جمهوری و مورگان چنگرای رهبر اپوزیسیون زیمبابوه احتمال تشکیل دولتی را که در آن هر دو طرف از قدرت برخوردار باشند رد کرده بودند. با این حال وزیر خارجه مصر گفت رابرت موگابه نسبت به این قطعنامه اعتراضی نکرده است. جنبش تغییرات دموکراتیک حزب مورگان چنگرای نیز گفته است این قطعنامه را به دقت بررسی خواهد کرد.
شنونده گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییر می کند. از روز دوشنبه 17 تیر ماه مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 آغاز خواهد شد.
هدف اصلی یک سینماگر بهره‌گیری از هنر سینما برای ایجاد رابطه با مردم است تا گفتنی ها را بگوید. این گفته ی سهراب شهید سالس سازنده فیلم هایی از جمله یک اتفاق ساده، طبیعت بیجان و زمان بلوغ است که 10 سال پیش در چنین روزی در 55 سالگی چشم از جهان فرو بست. نگاهی به کارنامه هنری این فیلم ساز صاحب سبک که سینمایش به سینمای زندگی شهره است در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
15 سال پیش سهراب شهید سالس، فیلمساز صاحب سبک، در 55 سالگی در آمریکا درگذشت. این هنرمند که سینمایش به سینمای زندگی شهرت یافته، پس از گذراندن دوره فیلمسازی در فرانسه در آغاز دهه 50 وارد ایران شد و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ساختن فیلم‌های کوتاه پرداخت. قفس، آیا و سیاه و سفید از جمله فیلم‌های اولیه سهراب شهید سالس است که جوایز بین‌المللی هم نصیبش ساخت. یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان، اما از نخستین فیلم‌های بلند شهید سالس است که در ایران ساخته شده. درباره این دور از زندگی سهراب شهید سالس، علی امینی، سینماگر و کارشناس سینما اینطور به ما میگوید.
سهراب 25 سال است این موقع که به تهران برمیگرده، خودش معرفی میکنه به وزارت فرهنگ و هنر و اعلام میکنه که میخواد فیلم بسازه. شروع میکنه به کارگردانی فیلم‌های کوتاه، مستند و خبری. تعداد خیلی زیادی فیلم ساخته. بعضی از این فیلم‌ها خیلی خوبن، بعضی‌هاشون کارایی ان که برای امرار معاش انجام داده، مثل یک کارمند معمولی. سهراب یک فیلم خبری میسازه به اسم آیا. این فیلم سر صدا میکنه، فکر میکنم حدود سال 1952 و جایزه بزرگی میبره. اسم سهراب رو میخواد به مطبوعات و اینا میکشن، به سهراب حامت میده که فیلم داستانی بسازه. اسمش هست یک اتفاق ساده. در آستانه فستیوال تهران فیلم پذیرفته میشه. فیلم جایزه بهترین کارگردانی رو از فستیوال گرفت. با این فیلم اسم سهراب در محافل هنری مملکتمون به سر زبون افتاد و به عنوان یک آدم جسوری که نه تنها حرف تازه داره، بلکه سینما رو جور دیگه ای میبینه. ولی هنوز جامعه سینمای ایران یا منتقدین در مورد این آدم مشکوک بودن. سهراب شهید سالس به فاصله 3-4 ماه بعدش فیلم دومش رو ارائه داد به اسم طبیعت بیجان.
در غربت، زمان بلوغ، گیرنده ناشناس، گل سرخی برای آفریقا، درخت بید در سرزمینی غریب، هانس، جوانی از آلمان، زندگی چخوف، اوتوپیا و یا آرمان شهر دیگر فیلم هایی است که سهراب شهید سالس در آلمان ساخت و او را به شهرت رساند. تفاوت او با دیگر فیلمسازان روشنفکر سینمای ایران، سبک ویژه و شخصی اوست که در ساختن فیلم بسیاری از قراردادهای سینمایی متداول زمان خود را در هم ریخت. درباره ویژگی سینمای شهید سالس، کیومرث مبشری، کارشناس فیلم و سینما، اینطور به ما میگوید.
یک دیدگاه خاصی به زندگی داشت و یک دیدگاه خاصی به سینما داشت که این رو در خدمت اون چیزی که در زندگی جریان داره به کار میگرفت.
سهراب شهید سالس در یک دوره نسبتاً طولانی که در آلمان فیلم میساخت، نگاه به فیلمسازی در ایران هم داشت و مرتب در گفتگوهایش سانسور حاکم بر سینمای ایران را که سوی وزارت ارشاد اعمال میشد به باد انتقاد می گرفت. او با آنکه می توانست به راحتی گذرنامه پناهندگی از آلمان را در جیب بگذارد و بدون دغدغه سفر کند، ولی دست به چنین کاری نزد. با این حال اما برای تمدید گذرنامش همواره با خوف و وحشت پا به کنسولگری های ایران در آلمان می گذاشت. فریدون تنکابونی، نویسنده سرشناس و دوست نزدیک سهراب شهید سالس، درباره این نگرانی سهراب اینطور میگوید.
خواست برود سفارت جمهوری اسلامی گذرنامه‌اش را تمدید کند. میترسید، وحشت داشت. میگفت مرا بیهوش میکنن و توی چمدان یا جعبه میگذارن میفرستن ایران. ناچار دوستی را همراهش کردیم. جلوی سفارت با آن دوست گفته بود اینجا بیست. اگر من تا یک ساعت دیگر نیامدم برو پلیس را خبر کن بگو سهراب را دزدیدن. برخلاف تصور او در سفارت وقتی که او را شناخته بودن کلی هم عزت و احترامش کرده بودن.
سهراب شهید سالس فیلمسازی که سینمایش به سینمای زندگی مشهور است و به همین خاطر هم بیش از 10 جایزه معتبر بین المللی به دست آورده، 10 سال پیش بر اثر بیماری سرطان روده و معده در شهر لس آنجلس آمریکا در 55 سالگی درگذشت. شهرام نیریان، رادیو فردا.
شماره پیامک گیر اسمس گیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50 و تکرار میکنم شماره اسمس گیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50 وعده ما 15 دقیقه دیگر.